أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. در آغاز سخن تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو هم به پیشگاه مولای من حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و هم به شما سروران عزیز انشاءالله خداوند توفیق بدهد که همه ما مشرف بشیم به سامرا و زیارت مزار آن حضرت رو درک کنیم. میدانید مزار و حرم مطهر امام حسن عسکری یک ویژگی اختصاصی دارد. این حرم منزل حضرت بوده، هم منزل امام هادی بوده و هم منزل امام حسن عسکری بوده. امام هادی در مدینه که تشریف داشتن از اونجا خب حضرت رو به اجبار آوردن به سامرا که اون زمان سامرا پایتخت بنی العباس بود. حضرت با خانواده آمدن سامرا، ظاهرا در همون زمان شاید امام حسن عسکری 5 ساله بود. وقتی آمدن سامر را این منزل را از یک نصرانی خریداری کردن. نصرانی ها در سامر را زیاد بودن اون زمان، اصولا در پای تخت اقلیت ها سعی میکنن در پای تخت حضور داشته باشن، حالا جای دیگه هم هستن تو پای تخت هم سعی میکنن حضور داشته باشن. نصرانی هم به همین جد در سامر را بودن که یک قضیه رو نقل میکنن درباره نصارا، میگن یه وقت خوشسالی شد، مسلمان ها رفتن بیابان و دعا کردن باران نبارید، اما نصرانی ها رفتن و دعا کردن باران بارید. خیلی برای مسلمان ها گران تمام شد که خب چرا دعای ما اجابت نشد و دعای نصارا اجابت شد، مثلا آیا این دلیل بر حقانیت اونهاست؟ مثلا مسلمان ها رفتن پیش خلیفه و خلیفه هم رای چاره ای ندانست الا این که از امام حسن عسکری بخواهد که فکری بکند، چاره ای بیندیشد. امام زمان زندان بود، چون امام حسن عسکری رو هم مدتی در زندان نگه داشته بودن و حتی به امام عرض کردن که ما از زندان آزادت میکنیم تا این مشکل رو حل کنید. حضرت فرمود به شرطی که شیعیانی هم که به خاطر من زندانن اونا هم آزاد بشن. همه رو آزاد کردن. حضرت فرمود که دستور، یعنی در واقع به خلیفه گفت که خلیفه دستور بدهد به نصارا که برن بیابان و اونجا دعا کنن. بعد یک نفر هم مأمور کرد که ببینه اون مثلا رهبر و در واقع حالا جاسلیق نصارا که دعا می کند تو دستش چی هست، هرچی هست اونو بگیره بیاره. دیدن این دستشو باز کرد رو به آسمان، یک پیک استخوان تو دستش هست، اون استخوانو گرفتن آوردن حضرت فرمود حالا دعا کنه. هرچی دعا کرد دعاش اجابت نشد. فرمود این به خاطر این استخوان است که استخوانی که از انبیاء الهی بوده، این آسمان به برکت، یعنی دعای اینا که اجابت شد برکت استخوان و این استخوان پیغمبر خدا بوده است. و خلاصه دیگه دیدن دعاشون اجابت نمیشه و قصه لو رفت. حالا غرض این که در این حرمی که امام عسکری و امام هادی مزار شریفشون هست، غیر از سکینه خاتون و نرگس خاتون و دو امام بزرگوار، اصلا در همین مکان امام زمان هم به دنیا آمد. این در واقع این حرم مطهر خیلی یک ویژگی خاصی دارد، هم منزل محل تولد امام زمان است، هم محل دفن نرجس خاتون و سکین خاتون و بزرگانی از این قبیل و شاید خانواده و خیلی از منسوبین به امام عسکری و امام هادی در همین مکان دفنن. یعنی وقتی شما میرید اونجا برای زیارت، فقط زیارت امامین شریفین نیست، بزرگان دیگری هم در این مکان دفن هستن. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم مکرر زیارت کنیم مزار این بزرگواران. اما موضوع بحثی که امروز شروع میکنیم، حالا بعد انشاءالله بتونیم در چند جلسه این بحث رو دنبال بکنیم، بحث مشروعیت قدرت سیاسی است. قدرت سیاسی یک موضوع چند رشته‌ای است، هم در جامعه شناسی از اون بحث میشه، مخصوصا در جامعه شناسی سیاسی، و هم در دانش سیاست از قدرت سیاسی بحث می شود، هم اندیشمندان سیاسی در اندیشه سیاسیشون از قدرت سیاسی بحث کردن، و هم یک بحث فقهی است. یعنی قدرت سیاسی موضوع حکم شرعی هم قرار می گیرد. البته در واقع قدرت سیاسی می تواند متعلق موضوع باشد و موضوع بحث مشروعیت قدرت سیاسی، یا قدرت سیاسی موضوع باشد مشروعیت رو به عنوان حکم وضعی بدانیم، مثلا صحت و فساد یا زوجیت و ملکیت و امثال ذلک که از احکام وضعی هستن. مشروعیت هم میتواند یک حکم وضعی باشد، حالا بعد میگم به چه معناست. خب اولین مبحثی که باید بهش توجه کنیم اینه که وقتی میگیم قدرت و قدرت سیاسی مقصود چیه؟ موضوع رو تنقیح بکنیم که مقصود از قدرت سیاسی چی است، و بعد میخواییم مشروعیت چه چیزی رو بحث کنیم. قدرت سیاسی که گاهی قد از اون هم به اقتدار سیاسی تعبیر میشود، یعنی وقتی قدرت سیاسی اعمال بشود میشه اقتدار سیاسی، عبارت است از حاکمیت سیاسی، یا به تعبیر دیگر اراده الزامگر حاکم یا حاکمیت. ببینید ما انسان‌ها اراده داریم، اراده وقتی به تنجز و فعلیت میرسد در واقع منشأ پیدایش فعل میشه. مثلا شخص تصور میکنه، تصدیق میکنه، بعد اراده میکنه که آب بنوشد، آب نوشیده میشود. یعنی اراده در واقع بعد از اون تصور و تصدیق و شوق اکید و اینها، اراده آخرین مرحله است که در واقع به دست انسان است و باعث تحقق فعل می شود. خود اراده امری ارادی بودنش ذاتی است، لذا این بحث مفصلی است در کفایه هم آمده که قلم مرحوم آخوند سر شکست و اینجا نتونست مسئله رو حل بکنه. البته در بعضی جایی کفایه حل کرده، چون تقریبا سه جا تا اونجا که من خاطرم هست بحث اراده رو من آخوند در کفایه بهش پرداخته. اما در اول کفایه بحث طلب و اراده اونجا نتونسته مسئله رو حل کنه، به همین خاطر هم شاگرد ایشون مرحومای نائینی هم تو این بحث مسئله اراده حل نشده، و شاگرد آقای نائینی که آیت الله خویی باشه، ایشون هم باز به همین گیر گرفتار شده، و حتی شاگرد آقای خویی مثل مرحوم علامه جعفری در کتاب اختیارشون مسئله رو نتونستن حل کنن. از فلاسفه معاصر که به خوبی تونسته مسئله طلب و اراده رو حل بکنه و اراده رو یه جوری تبیین کنه که به جبر نینجامد، حضرت امام رضوان الله علیه بود. امام در بحث طلب و اراده خیلی دقیق توضیح میدن که اراده، ارادی بودن اراده، ذاتی اراده است. لا یحتاج و لا تحتاج الى ارادت اخرى، تا بعد اون اراده هم اراده دیگری بخواد و تسلسل لازم بیاد. و و چون تسلسل محال است پس اراده امری جبری است. نه، اراده ارادی ذاتن، حالا در جای خودش دیگه بس آمده. امام خیلی خوب دقیق، چون اینا از اون بحثای دقیق فلسفی کلامی است که اگر یک کسی تمحض فلسفی نداشته باشه نمیتونی مباحث رو حل بکنه. نمیخوام بگم در بحثای فقهی الزاماً فلسفه لازم است، میتونه شخصی بی فلسفه فقیه بشود، اما تنه بحثای فقهی گاهی خود به بحثای کلامی هم میخوره که اون بحثای کلامی حلشون به مسائل فلسفی است. خب این اراده یه وقت به اراده اراده فعل است، اراده اراده فعل است، مثل که شخص اراده میکند آبی بنوشد، یا اراده میکند راه برود، اراده میکند حرف بزند. یه وقت اراده اراده انشاء است، یعنی اراده میکند انشاء را، اراده میکند جعل امر و نهی را، یعنی اراده میکند الزام را که الزامگری تحقق پیدا بکند. وقت این اراده الزامگر یا اراده الزام ساز به تعبیر دقیق تر، این یه وقت فردیه یه وقت اجتماعی است. مثلا فرض یه وقت یه استادی یه معلمی به دانش آموزانش یا یه پدری به فرزندش اراده می کند در واقع این انشاء امر رو، جعل امر رو یا نهی رو، اراده می کند به دنبال اراده الزامی رو به مخاطب منتقد می کنه که باید مثلا بری نان بخری، بری کتاب رو مثلا بیاری، یا حرف باید و نباید دیگری. یه وقتا یا مثلا معلمی به دانش آموزانش یا دانشجویان یا طلبه هاش تکلیف میکنه، باید مثلا مشق شب بنویسید، باید این تحقیق تکلیف رو انجام بدهید. اما یه وقت اراده اراده اجتماعی است، مثل اراده انشاء مثلا قوانین رانندگی، این دیگه به دنبال این اراده یک الزامی تحقق پیدا کرده که این الزام، الزام عرض کنم اجتماعی است، یعنی همه باید تبعیت کنن، ضمانت اجرایی هم دارد، اگر انجام نداد کسی جریمه داره، مجازات میشه، حالا یا جریمه نقدیه یا زندان میندازن یا هر چیز دیگری، به هر حال ضمانت اجرایی داره، بنابراین جامعه باید انجامش بدن. این میشه یک اراده اجتماعی الزام ساز. منظور از قدرت و اقتدار اینه، اینو میگن قدرت سیاسی. سیاسی هم که میگیم منظور فقط مقوله های سیاسی نیست، مثل بحث انتخابات و رأی دادن و اینو، نه، حتی اقتصادی، حتی فرهنگی. یعنی اقتدار و قدرت در اینجا یعنی منظور قدرت اجتماعی است که ممکنه سیاسی باشه، ممکنه اقتصادی باشه، ممکنه فرهنگی باشه، توجه داریم. مثلا فرض کنیم اراده اجتماعی الزام ساز نسبت به روابط مالی، بانک ها، بیمه ها، تأمین اجتماعی و خیلی از امور دیگر. حالا این متعلق اراده اجتماعی الزام ساز به تعبیری متعلق این الزام، یه وقت یه قانونه، یه وقت یه ساختاره، توجه دارید، یه وقت یک مثلا ممکنه ماده واحده‌ای باشه. اما خیلی اوقات در اداره جامعه ساختارها متعلق الزام ها هستن. مثلا قوانین رانندگی تنها 4 تا قانون نیست، یه ساختاری است که قوانین هم بخشی از اون ساختاره، اینا متعلق الزام. پس مقصود از قدرت سیاسی که وقتی اعمال می شود میشه اقتدار سیاسی، عبارت از اون اراده اجتماعی الزام سازی است که حاکمیت دارد. حتما هم باید حاکمیتی باشد تا این اراده الزامساز اجتماعی تحقق پیدا کنه. اگر حاکمیت نباشد نمیتونه همچین اراده تحقق پیدا کنه. بنابراین قدرت سیاسی یا حاکمیت سیاسی حتما لازمش یک حکومت هست، یک حاکمیت هست، یک دولت هست. بس شکل پیدا کنه دولت و حاکمیت تا این موضوع هم استقرار پیدا بکنه. خب حالا این قدرت سیاسی موضوع بحثمون چیه؟ سوالمون در باب قدرت سیاسی که الان توضیح دادم چی هست؟ سوال در باب مشروعیته. مشروعیت قدرت سیاسی به چیست؟ یعنی چطور یک حکومت یا یک حاکم حق دارد که اراده اجتماعی الزام ساز داشته باشد؟ کی میتونیم بگیم این شخصی حق دارد؟ اینو بهش میگن مشروعیت. پس مشروعیت به معنای حقانیت است. این الزام سازی حق اوست. توجه دارید؟ مثل اینکه شما مثلا فرض کنید اگر یک کسی اومد تو مدرسه شروع کرد به گدایی کردن، سائل بود، بعد میگی من اینو میشناسم، این خیلی آدم متمولی است، خیلی سرمایه داره، خیلی پول داره، خیلی این دروغ میگه، میگه من گدا هستم، میگه این حقش نیست گدایی کند. بعضی گدا اینطوری هم دیگه، شاید قبلا براتون تعریف کردم، خدا رحمت کنه آیه آل غفور، آیت الله آل غفور از اساتید سطح بود در حوزه شرح لمعه و رسائل و اینا، سالها درس میداد مسجد آیت الله، مسجد امام حسین عسکری نماز میخوند در قم، یکی از شبستونا نماز میخوند. ایشون خب خیلی محبت داشت به ما و اون ایامی که خیلی ما درگیر این شبهات دوم خرداد بودیم، شبهات رو جواب میدادیم تو مطبوعات، تو فضای مجازی اینا، خب خیلی فشار زیاد بر ما بود. من گاهی خود ماهی یه بار بستری میشدم بیمارستان به خاطر این فشارهای روحی و شبهات خیلی شدید که علی خدا پیغمبر اینا بود. ایشون برای این که به ما روحیه بده گاهی خود بعد از درس میومد دفتر ما، یک کتابی داشت به نام از هر چمن گلی، لطیفه داشت، یه قدری شبیه لطیفه های زهرا ربیع جدشون سید نعمت الله جزائری بود. بعضی لطیفه ها خب به هر حال خاص بود. ایشون گاهی خود این لطیفه ها رو میگفت و ما خندمون میگرفت، خستگی رفت میشد، مثلا آرامشی بود. ایشون کسالتی پیدا کرد و ناراحتی قلب و بیمارستان بستری کردن، ما رفتیم عیادتشون. یه کسی بود کنار تختشون، کنار ایشون بود و اونم عمل باز انجام داده بود، عمل باز قلب، به هوش اومده بود و همه رو بد و بیرا میگفت، فحش میداد، توهین میکرد و اینا، داد و فریاد. بعد ما سوال کردیم از آقای جزائری که این چشه، چرا اینقدر میناله، همه رو بد و بیرا میگه. گفت این تازه عملش کردن، به هوش آمده، سوال کرده که من کجام، گفتن بیمارستانی، چرا عملت کردن. تا اینو شنید متوجه شد که عمل شده، گفت با چه پولی؟ گفتن با پول خودت. گفت پول من از کجا گرفتید و اینا. این فهمیدن که خب این گدا تکدی میکرد در قوم، رفقاش دیدن سر قرارش نیومد، خب دلشون شور زد، رفتن در زدن در خونه، خانوادهش اینا همه هم قهر کرده بودن چون خیلی خسیس بود دیگه، باید زندگی نمی کردن. اینا دیدن در باز نشد و خلاصه در رو یه جوری باز کردند و رفتن تو، دیدن افتاده زمین، بردن بیمارستان و بیمارستان گفت باید همین الان عمل بشه. بعد رفتن از خونهش، می دونزنی پولا رو کجا قایم می کنه، پولا رو برداشتن در بیمارستان عملش کرد. بعد که این بهوش آمد فهمید با پولای خودش عملش کردن، خیلی ناراحت شد و فحش میداد به همه که خیلی کار بی خودی کردید، من میمردم بهتر بود، چرا از پولم خرج کردید و این شکلی. توجه دارید؟ بعضیا خب اینطوری هم دیگه، اینقدر خصاصت دارن که حتی برای خرج خودشون از پول خودشون عزیز خرج کنن. حالا اگر یه همچه گدایی وارد مدرسه شد، میگه این حقش نیست گدایی کنن، چون به هر حال یه حقی برای سائل هست دیگه، سائل و محروم به تعبیر خود حقی دارن، یه حقانیتی دارن که ولو زحمتی نکشیدن دیگران کمکشون بکنن، چون فقیر نیازمنده و ناتوان مثلا از این که درآمدی داشته باشه. میگید حقش نیست، یا میگید این حقشه، من میشناسم این آدم واقعا حقشه کمکش کنیم، نیازمند است، فقیر است، توجه. خب این حقانیت در مباحث سیاسی معنای مشروعیته. وقتی میگن قدرت سیاسی، مثلا قدرت سیاسی حاکم یا قدرت سیاسی حکومت مشروعیت دارد، یعنی حقانیت دارد، که معمولا در فلسفه سیاسی از زمان افلاطون و ارسطو گرفته تا الان این بحث هست که ملاک مشروعیت یا حقانیت یک قدرت سیاسی چیست. مثلا الان بحث ولایت فقیه رو داریم، گفته می شود قدرت سیاسی و حاکمیت سیاسی از آن فقیه جامع شرائط است. خب سوال این است، فقیه مشروعیت قدرت سیاسی از کجا گرفته؟ چون اصل در مشروعیت عدم مشروعیت است. توجه دارید؟ حالا میخواید استصحاب عدم بکنید، استصحاب عدم ازلی رو اگر حجت بدانید، برها این شخص مشروعیت نداشته، حالا میگید مشروعیت داره. تا دیروز مشروعیت نداشته، میگید حالا مشروعیت داره. خب از کجا میگید؟ یقین سابق عدم مشروعیت، شک لائق نسبت به مشروعیت، استصحاب میکنید عدم مشروعیت رو. از کجا میگید این فقیه ولایت دارد؟ یا مثلا فرض کنید میگن این حکومت پادشاهی، خب از کجا این حکومت پادشاهی مثلا پهلوی یا قاجار یا زندیه یا مثلا عرض کنم صفویه، ایلخانی، اینا کجا مشروعیت پیدا کردن؟ حکومت مشروعیت خود همین الان در حکومت جمهوری اسلامی چرا مشروعیت دارد؟ یعنی دو تا سوال اینجا مطرحه، یک مشروعیت نوع حکومت، دو مشروعیت حاکم. این دو تا رو جدا باید بحث کردم. ممکنه کسی بگه مشروعیت حکومت اسلامی رو قبول داریم ولی مشروعیت فقیه رو به عنوان حاکم قبول نداریم. توجه داریم؟ یا مثلا فرض کنید مشروعیت فقیه رو قبول داریم که حاکم است اما نوع حکومت، حکومت پادشاهی باشد، مثلا سلطنتی باشد. توجه دارید؟ مثلا زمان شاه طهماسب که محقق کرکی رو درخواست کرد آقا تو بیا، اصلا ما باید زیر تو حکومت کنیم، معنی من عمالک. اینو شاه طهماسب برای محقق کرکی نوشت و محقق کرکی رو قانعش کرد که اومد رفت قزوین و در واقع کمک کرد به حکومت شاه طهماسب برای اینکه استقرار بیشتری پیدا کنه، چون قبلش حکومت دست شاه اسماعیل بود و بیشتر جنگ و اینا. حالا میخواد تازه کشور شکل بگیره، با چی شکل بگیره؟ با قوانین شکل میگیره و قوانین با فقه دیگه. لذا محقق کرکی رفت کمک کرد. خب پس دو تا سوال اینجا داریم، مشروعیت حکومت، نوع حکومت به چیست، مشروعیت حاکم به چیست، حقانیت از کجا به دست میاد. اون نظریه ای که امروزه در دنیا رایج است و دیگه تقریبا در این 400 سال شاید نزدیک 500 سال، یعنی از قرن 17، از قرن 17 میلادی یه نظریه مطرح شده برای تبیین مشروعیت حکومت و حاکم به نام نظریه قراردادهای اجتماعی، یا به تعبیری امروز اگر من بخوام اصطلاح فقهیش رو ذکر بکنم، نظریه وکالت، نمایندگی. یعنی آقا تک تک مردم اختیارات خودشونو دارن، هر شخصی اختیار داره و اراده دارد نسبت به انتخاب کارهای خودش. بعد اینها جمع میشن و این اراده خودشون رو با یک قرارداد اجتماعی به یک حکومتی یا یک حاکمی تفویض میکنن. یعنی آقا ما که تک تک نمیتونیم کشور رو اداره کنیم، اصلا امکان پذیر نیست. من یه اراده دارم، یه اراده دارم، یه اراده دارم، یه اراده دارم، چون قدرت هم که در واقع عبارت شد از اراده الزام ساز، اراده اجتماع الزام. ما اراده فردی داریم، فرد نسبت به خانوادهش میتونه اراده الزام ساز داشته باشه، اما نسبت به جامعه که نمیتونه. لذا برای اینکه اصل حکومت هم یه ضرورت عقلی هست، نمیشه جامعه بی حکومت، لذا ما این اراده های فردیمون جمع میشه تفویض میکنیم به یک نفر، میگیم بسم الله تو بیا این حکومت رو به دست بگیر. این شد نظریه قراردادهای اجتماعی که خیلی خیلی ساده خدمتون عرض کردم. افرادی مثل هابز در کتاب لویاتان این رو داره، جان لاک همین نظری داره. البته بین اینا با اینکه هر دوتا هم آمپریست بودن، تجربه گرا بودن، ولی بینشون هم یه اختلاف نظر است. مثلا هابز معتقد بود انسان ها چون ذاتن گرگ یکدیگرن و اگر رهاشون کنید همدیگر رو میدرند، مثل گرگ ها، گرگ ها اینطوری هم دیگه، وقتی میخوان مثلا حمله میکنن به یک گله اینطور نیست مثل شیرها برن مثلا یک گوسفند دو گوسفند بگیرن دیگه همه برن سراغ اون یکی دوتا گوسفند، نه، گرگا همه یک گله رو تکه پاره میکنن تا مثلا حالا یه ذره شکمشو سیر بشه، همه چی رو به هم میریزن. توجه دارید صفت گرگ، صفت استکبار و استعمارگران دنیا هم همینطوری هست. وقتی میرن اینطور نیستن که حالا همون جا رو که گرفتن، نه، کل دنیا رو باید خراب کنن تا بعد اگر خواستن هم برن همه چی رو باید به هم بریزن. آمریکا هر جا نفوذ کرده خراب کرده، ژاپن رو ویران کرد، آلمان رو ویران کرد، عرض کنم ویتنام رو ویران کرد، افغانستان رو ویران کرد، عراق رو ویران کرد، هر جا رفته ویران کرده. حالا من تعجب میکنم بعضی ها این صفت گرگ بودن این استکبار رو نمیبینن. خدا انشالله بصیرت، البته این بصیرت نمیخواد همین بصر هم داشته باشه، آدم میتونه ببینه، نیاز به بصیرت هم نمیخواد، چشمی پیدا کنن ببینن. ولی بصیرت که گرگ اینطوری است. بعدم اگر یه وقت به گله ای نرسیدن، دور خودشون یک حلقه درست میکنن، به هم دیگه نگاه میکنن گرگا، ببینن کدام گرگ از همه ضعیفتره، همه میریزن سر اون گرگ، اون گرگو تکه تکه میکنن، یعنی به خودشون هم رحم نمیکنن. توجه دارید؟ خب صفت این زیل این آیه فتعتون افواجا روایتی از فریقه نقل میکنه، هم در منابع شیعه هست هم اهل سنت، که انسان ها در روز قیامت ده گروه هن. بعضی به شکل مورچن، بعضی به شکل فلان هن، در شکل های مختلف، یعنی باطنشون، توجه دارید، باطنشون این شکلیست. مثلا اینایی که حریصن به شکل مورچن، اینا که خیلی مثلا شهوتران هن، شبیه خوک هن. توجه دارید؟ یک کسی از من سوال کرد حالا اگه کسی هر دو تا رو داشت به چه شکل در میاد؟ گفتم به هر دو شکل در میاد. بله، چون اونجا این که وقتی من دو تا شکل، یعنی باطن اینطوری خودشون نشون میده، یعنی دیگران اونو به شکل خوک میبینن، به شکل مورچه هم میبینن، یعنی صفت شده در ذات او و یک حقیقت ترکیبی از او درست کرده. رذیلت دیگه، فضیلت هم همینطوره. خب عرض کنم خدمتتون، حالا این قرارداد اجتماعی آدما جمع میشن به یه نفر میدن، این آدما چون اگر خودشون باشن گرگ یک دیگر رو میدن به یک کسی که بیاد مثلا جلوی این چیزا رو بگیره، رفتاره گرگ آمیز رو بگیره. البته این اشکال به هابز گرفتن که خود اون یکی هم آدمه دیگه، اونم گرگه، ولی میگه خب یه گرگ فقط گرگی کنه بهتره تا مثلا هزار تا گرگی بکنه. توجه دارید؟ ولذا میگه اون حاکم میتواند سانسور کنه، میتونه زندان بندازه، میتونه شکنجه بده، برای اون امنیت تعقب پیدا کنه، میتونه حتی بکشه، فقط یک کار نمیتونه بکنه، دست جمعی نمیتونه بکشه همه رو، این اختیار رو نداره. اینو هابز میگفت. اصلا میدونید مدل، چون انگلیس خیلی جنگ درگیری شد، کل شهر لندن آتش گرفت، کل شهر آتش گرفت و دعوا بود سر سلطنت و مشروطیت. مردم مشروطه رو میخواستن، یعنی حکومت جمهوری رو میخواستن، و سلطنت طلبا هم که سلطنت رو میخواستن. لذا هابز اومد یه مدلی داد، حکومت مشروطه، یعنی سلطنت باشه ولی قوانین رو مشروطه، یعنی مردم انتخاب کنن پارلمان رو، دولت دست پارلمان باشه ولی پادشاه مثلا یه حالت نمادین باشه. مثلا همین الان تو انگلستان همینطوره دیگه. البته اینطور هم نیست که ملکه که الان ملکه است، حالا یه وقت پادشاه چیه و ملکه است، الان ملکه یه حکومتی کردن دست ایناست. من سال 81 شمسی که انگلیس رفته بودم، جشن 50 سالگی این سلطنت رو گرفته بودن. همیشه هم ملکه نبوده، یه وقت پادشاه بوده دیگه. حالا دوره این ملکه، این ملکه که شد خب عمر خیلی طولانی هم کرد، چندین ساله که حکومت دستش، خیلی هم نمادین نیست. اینو به شما عرض کنم، تا کسی ملک نخواهد نخست‌وزیر بشود، نخست‌وزیر نمیشه. درسته انتخابات هست ولی اونقدر سرمایه دستشه و خرج میکنه تا اونی که میخواد رأی بیاره، توجه دارید؟ لذا هیچ نخست‌وزیری شما ندیدید در طول سالها که مثلا بگیم با ملکه استکاکی داره یه اختلافی، نه، کاملا عبد سلیم محضه. ساختار حکومت انگلستان به این شکل. اما جان لاک قبول نداشت این رو. جان لاک میگفت نه، انسان و گرگ یک دیگر نیستند و به هر حال اختیار دارن، کار خوب میتونن کنن، کار بد انجام دارن، ولی به هر حال چون اداره جامعه توسط همه ممکن نیست، پس باید یه قرارداد اجتماعی یا حاکمی تعیین بشه. خب این نظریه قرارداد اجتماعی مهمترین اشکالش اینه که ما تک تک اراده فردی رو داریم. مثلا من اختیار دارم در زندگی شخصی فردی خودم دخالت کنم، شما هم تک تکتون اراده و اختیار در زندگی شخصی فردی خودتون دخالت کنید. اما هیچ کدوم ما مشروعیت این رو نداریم که در امر اجتماعی دخالت کنیم. در امر اجتماع چه حقی داریم؟ مثلا ما آیا میتونیم دخالت کنیم تو بحث سلامت و بهداشت کشور؟ اختیار نداریم. در امر مثلا تعلیم و تربیت و سواد آموزی اختیار نداریم. در بحث جهاد یا صلح اختیار نداریم. خب ما اگر اختیاری در امر اجتماعی نداریم، چطور این اختیارهای فردی جمع بشود و اختیار اجتماعی رو به یه نفر بدهد؟ ذات نایافته از هستی بر که تواند که شد هستی بر، فاقد شی که معطی شی نیست. شما اگر فرض کنید 1000 تا 0 رو کنار هم بذارید، از این عدد ده به دست نمیاد. ما مجموعه ارادای فردیمونو به یه نفر واگذار کردیم، اون میتونه، یعنی وکالت بهش دادیم در مسائل فردی ما دخالت کنه. مثلا این میمونه که حالا فرض کنید املاکی دارید، شما نمیرسید به این املاکتون برسید، یه نفر رو وکیل قرار میدید که به این املاک رسیدگی کنه. بعد وکیل خوبیست، منم مثلا میگم خب خوبه، اینم من وکیل املاک خودم قرار دادم، یکی دیگه میگه منم وکیل املاک خودم، همینطور او وکالت یه جمعی رو داره که در امور ملکی، ملکی شخصی تک تک ما دخالت کنه. مثل که یه نفر وصی چند نفر، وکیل چند نفره. اما این مشروعیت ساز نیست برای قدرت اجتماعی. کسی میتواند این قدرت اجتماعی رو دارا باشد که عرض کنم از یک منبع مشروع این قدرت رو بگیرد. و ما معتقدیم بر اساس توحید در ولایت و توحید در حاکمیت، این فقط از خدای سبحان امکان پذیر است که عطا بشود. تفویض هم نیستان که از خدا سلب بشه خدا به کسی دیگر بده. تجلی به تعبیر اهل عرفان، یعنی در خدا چیزی از خدا کم نمیشد ولی این حقیقت به دیگری داده شده. عقل حکم میکند، حالا ما آیات قرآن رو هم میخوانیم، ولی عقل حکم میکند مشروعیت قدرت، قدرت اجتماعی، اقتدار اجتماعی فقط و فقط از آن خداوند تبارک و تعالی است، ولی چون خداوند خالق، اولا خداوند واجب الوجود من جمیع جاد، الله تبارک و تعالی جامع اسماء صفات الهی است، این همه عقل ثابت میکنه. خالق و کل شیء است، رب و کل شیء است، هم ربوبیت تکوینی هم ربوبیت تشریعی. توحید خدا هم واحدیت هم احدیت خدا ثابت میشود، و توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در مالکیت، توحید در حاکمیت، توحید در عبادت و بندگی، همین اینا ثابت میشود در جای خودش برهان، همین تک تک اینا صغرا کبرا داره. دوستان کتاب کشف المراد علامه حلی رو اگر خونده اید احسن بر شما، اگر نخونده اید حتما بخوانید. وقتی ثابت میکنه واجب الوجود رو، بعد میگه از وجوب وجود ثابت میشود صفات دیگر، نفی شه، نفی زائد، نفی چی و اثبات صفات دیگر. یعنی وقتی واجب وجودن خود، واجب الوجود بودن خدا ثابت شد، واجب الوجود من جمیع الجهات است. لذا توحید در مالکیت و توحید در حاکمیت هم ثابت می شود، چون توحید در ربوبیت هم، ربوبیت هم، هم تکوینی هم تشریعیه. بنابراین تناره اثبات مشروعیت، مشروعیت من حقانیت در اقتدار اونجاییست که اقتدار از طرف خدا آمده باشه. حالا ببینیم خدا به کی داده است این قدرت سیاسی و حاکمیت رو، به کی داده یا به کی نداده است. خب در قرآن آیه 26 سوره آل عمران می فرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خب این مالکیت خدا رو ثابت می کنه، من جمیع الجهات، من تشاء ممن تشاء. سوره انعام آیه 57 ان الحکم الا لله، این توحید در حاکمیت، حکم فقط از آن خداست. آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولایت فقط از این توحید در ولایته، توحید در مالکیت رو گفتیم، توحید در حاکمیت گفتیم، توحید در ولایت از آن خداست. یعنی رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون هم بحث بعدی ماست که از منشأ الهی داره. توحید در اطاعت آیه 32 سوره آل عمران قل اطیع الله، بله اطیع الله و رسول هم داریم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم داریم، ولی اطیع الله اطاعتهای بعدی هم منشأش اطاعت خداست. اینم توحید در اطاعت. آیه 36 سوره احزاب توحید در قضاوت است. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. در برابر امر خدا مختار نیستید شما، نه مؤمن نه مؤمنه، اختیار اختیار فلسفی نیست، اختیار اجتماعی است. یعنی اذا قضى الله ورسوله که منشأش هم قضاوت الهی است، امرا دیگه ما کان لمؤمن ولا مؤمنه ان یکون لهم الخیره. دیگه ما اختیار داریم، ما مثلا نه اختیار کجا داریم. تا اینجا ما از طریق برهان وجوب وجود ثابت کردیم انواع توحید رو، از آیات قرآن هم ثابت کردیم انواع توحید رو، یعنی مشروعیت حاکمیت و اقتدار و انواع اقتدار، قضاوت، حکم، اطاعت، مالکیت، منشأش توحید الهی است فقط ولا غیر. حالا بعد ببینیم خب خداوند سبحان این ولایت رو و در واقع حاکمیت رو به چه کسانی عطا کرده است که خب ادله فراوانی است، به پیامبران، به ائمه، که میشه به آیه 213 سوره بقره تمسک کرد، کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین، که اونجا بفرماید خداوند حاکمیت رو به پیامبر عطا کرده. یا لقد ارسلنا، آیه 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط، یا آیه 73 سوره انبیاء و جعلنام ائمتا یهدون به امرنا، هدایت مال انبیاست، یا آیه 105 سوره نساء، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، یعنی اون چه خدا ارائه می کند، نشان می دهد، معرفی می کند، شما به همون بعد بین مردم حکم کنید. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، یا آیه 124 سوره بقره که اصلا امامت به ظالم نمی رسد، از ابتلا ابراهیم رب و بکلمات فاتمهن قال اینی جاهلو کل الناس امام و قال من ذریتی قال لا ینال اهدی الظالمین، یا آیه 59 سوره نساء اطیع الله و اطیع رسول الامر منکم، یعنی توحید در اطاعت به ما میگه اطاعت رسول و اولی الامر هم لازم و ضروری است. آیه 35 سوره یونس آیه خیلی عجیبی است، افمن، استفهامای انکاری در قرآن در این باب متعدده، یکیش اینه افمن یهدی الی الحق حقا یتبع اما لا یهدی، آیا اون کسی که هدایت به سمت حق، هدایت گرفته هم حق میکنه، این سزاوارتره که یتبع متبعیت قرار بگیره، اما لا یهدی از کسی که خودش هدایت نشده، الا ان یهدا، خودش محتاج هدایته، اون کسی که محتاج هدایت هست سزاوار است که ان یتبع، یا اونی که یهدی الی الحق است، فما لکم کیف تحکمون. و آیه 55 سوره مائده که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یاتون زکات و هم راکعون، دیگه حدیث ثقلین و سفینه و عرض کنم سفینه نوح و حدیث انذار عشیره که به انزل عشیره دیگر اقربین، حدیث منزلت هم متعدد است، یعنی بر مبنای شیعه مشروعیت ولایت و حاکمیت توحید است، توحید در ولایت و حاکمیت است که به پیامبر، به پیامبران و پیامبر اعظم و ائمه اطهار در واقع تجلی یافته است. حالا چون بحث اصلی ما در اصل غیبت است، من این مباحث رو تو این جلسه سریع گفتم، بعد انشاءالله بعد بریم سراغ این که خب حالا فقیه چه نوع ولایتی دارد و دیدگاهی که فقها در این باب دارن چی هست، انشاءالله اینو جلسه بعد بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.